شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، غزل شماره 135 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی رو سرآغاز جلسه 213 درس مثنوی می سازند. بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد، آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد. آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد. آنچه از عشق کشید این دل من که نکشید، وانچه در آتش کرد این دل من عود نکرد. گفتم این بنده نه در عشق گرو کرد دلی، گفت دلبر که ولی کرد ولی زود نکرد. آه دیدی که چه کرده است مرا آن تقصیر، آن چه پشه به دماغ و سر نمرود نکرد. گرچه آن لعل لبت عیسی رنجوران است، دل رنجور مرا چاره بهبود نکرد. جانم از غمزه تیرافکن تو خسته نشد، زان که جز زلف خوشت را زره و خود نکرد. نمک و حسن جمال تو که رشک چمن است، در جهان جز جگر بنده نمک سود نکرد. این خموش باش که گنجیست غم یار، ولیک وصف آن گنج جز این روی زرندود نکرد. غزل بسیار زیبایی است. اما در مثنوی در دفتر دوم از بیت 1633 ما حدود 9 بیت رو خواندیم. گفتیم مغری میخواند از روی کتاب، ما اکم قورن ز چشمه بندم آب. آب را در قورها پنهان کنم، چشمه ها را خشک و خشکستان کنم. آب را در چشمه کی آرد دگر جز من بی مثل با فضل و خطر. فلسفی منطقی مستهان می گذشت از سوی مکتب آن زمان، چون که بشنید آیت او از ناپسند گفت آریم آب را ما با کلند، ما به زخم بیل و تیزی تبر آب را آریم از پستی زبر. شب بخفت و دید او یک شیرمرد، زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد. گفت زین دو چشمه چشمه شقی، با تبر نوری برآر صادقی. روز برجست و دو چشم کور دید، نور فایض از دو چشمش ناپدید. تا اینجا رو خونده بودیم و توضیح داده بودیم، تکرار دیگه نمی کنیم. مولانا میگوید که این آدم در واقع مادی مسلکی که فکر میکرد با علل و عوامل مادی میتونه جلوی اراده خدا رو بگیره، این آدم گر بنالیدی و مستغفر شدی، نور رفته از کرم ظاهر شدی. میگه این آدم به جای اینکه بره به فکر علل و عوامل مادی باشه برای مقابله با اراده خدا، راهش این بود که میرفت به درگاه خدا ناله و انابه میکرد، استغفار میکرد و از خدا به دعا طلب شفا میکرد. خدا هم عنایت میکرد، این نوری که از چشمش برده بود از کرم به او برمیگردون دوباره. گر بنالیدی و مستغفر شدی، نور رفته از کرم ظاهر شدی. لیک استغفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست. زشتی اعمال و شومی جهود، راه توبه بر دل او بسته بود. میگوید که البته استغفار و توبه هم یه قابلیتی میخواد. خود این که انسان بتونه توبه بکنه و بتونه استغفار بکنه، اینم باید یک زمینه‌ای وجود داشته باشه. هر کسی که کار زشت میکنه معلوم نیست که موفق به توبه بشه. استغفارم اینجور نیستش که در اختیار همه باشه، لیک استغفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست. ذوق اینجا یعنی مزه. میگه مزه توبه چیزی نیستش که نقل هر سرمستی باشه، عنایت شامل حال هر کسی نیست. زشتی اعمال و شومی جهود، راه توبه بر دل او بسته بود. میگه اون آدمی که انکار میکرد، اون ملحد منکر، اعمال زشتشو شومی انکار خدا سبب شده بود که راه توبه هم بر دلش بسته شده باشه. دل به سختی همچون روی سنگ گشت، چون شکافت توبه آن را بهره کشت. کشت یعنی کشت. میگه دل این آدم از سختی مثل سنگ شده بود، به تعبیر قرآن قساوت قلب پیدا کرده بود. فویل للقاسیت قلوبهم، وای به اونایی که قساوت دل پیدا کرده باشن. ثم قست قلوبكم در قرآن هست، یا قلوبهم. این قساوت قلب رو اینجا مولانا میگه سنگ دل شدن، آدم سنگ دل بشه. آدمای سنگ دل هر کاری بکنن، چیزایی که دل بقیه رو میلرزونه و در دل بقیه اثر میکنه، در دل اینا اثر نمیکنه. مثل آبی که به سنگ بچکه چطور درش نفوذ نمیکنه، بعضی دلا مثل سنگن، یا به تعبیر قرآن او اشد و قسوه، از سنگم بدترن. حالا میگه که دل به سختی همچون روی سنگشت، چون شکافت توبه آن را بهره کشت. توبه، دلی رو که سنگ شده چجوری میتونه بشکافه و در اون نفوذ بکنه تا این سنگ مستعد کشت بشه و ازش چیزی بیرون بیاد. چون شعیبی کو که تا او از دعا بهره کشتن، خاک سازد کوه را. میگه یه کسی مثل شعیب پیغمبر لازمه تا اینکه دعا بکنه و خاک و سنگ کوه، خاک مناسب کشت بشه، که اینطوری که در احادیث آمده یا در تاریخ آمده، البته زیادم اینم سند نداره و باز فروزانفر و شهیدی و اینا میگن که فقط در کتاب معارف بهاولد این مطلب دیده شده. بهاولد پدر مولاناست که او هم عالم و استاد و بزرگ بوده. یک کتابی که ازش مانده معارفه که معروف به معارف بهاولده. در معارف بهاولد داستان آمده که شعیب پیغمبر میخواست که گوسفنداش رو بچرونه در اطراف خانش و اطراف محل او سنگستان بود و دعا کرد، از خدا خواست که اون سنگستان خاکستان بشه و اون سنگ تبدیل به خاک مناسب کشت بشه و خدا اون سنگ ها رو نرم کرد، کلوخ کرد تا گیاه ازش بروید و چارپایان و گله شعیب در اونجا بتونن بچرن. مولانا میگه که چون شعیبی کو که تا او از دعا بهر کشتن خاک سازد کوه را، نه این که دل آدمای بدکار رو از شدت قساوت به سنگ تشبیه میکنه، میگه حالا یه نفس گرم و حقی مثل نفس شعیب پیغمبر لازمه تا بتونه کوه رو به یک خاک مناسب کشت تبدیل بکنه. از نیاز و اعتقاد آن خلیل گشت ممکن امر صعب و مستحیل. اشاره به داستان حضرت ابراهیم میکنه، میگه یه مثل ابراهیمی لازمه تا نیاز و اعتقاد او، دل متصل با خدای او، باعث بشه که امر صعب مستحیل ممکن بشه. مستحیل یعنی محال، این به این معناست. صعبم یعنی بسیار دشوار. گلستان شدن آتش همون امر صعب مستحیله. این چطور ممکن شده؟ از نیاز و اعتقاد ابراهیم خلیل بوده. پس یک مقامی مثل مقام پیامبران از قبیل حضرت شعیب و حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه ما سلام لازمه تا اینکه امر صعب و مستحیل ممکن بشه. یا به دریوزه مغوغس از رسول سنگلاخی مزرعی شد با اصول. یه مثال دیگه ای هم میزنه، میگه که یک شخصی به نام مغوغس از پیغمبر درخواست کرد و درخواستش این بود که پیغمبر دعا بکنه یک سنگلاخ مبدل به یک مزرعه درست و حسابی بشه با اصول. با اصول اینجا یعنی درست و حسابی. یا به دریوزه مغوغس از رسول سنگلاخی مزرعی شد با اصول. اینجا شد یعنی شود. در شعر فارسی شد یه جاهایی درست معنی شود رو میده. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. این گل شد یارش یعنی گل شود. اینجا هم مولانا میگه که یا به دریوزه مغوغس از رسول سنگلاخی مزرعی شد با اصول، یعنی شود. شدم بگیریم معنی میده، منتها سیاق اشعار قبلی که میگه باید یک شعیبی باشه یا ابراهیمی باشه یا پیغمبر خود ما تا اینجوری، یا بشود. در یوزرم که براتون چند بار معنی کردیم، یعنی همون گدایی، درخواست، التماس. یک کلمه فارسیه، با درویش هم ریشه است. یا به دریوزه مغوغس از رسول. این مغوغس هم معلوم نیست کیه. ما در معاصران پیغمبر مغوغسی داریم که سلطان مصره، پیغمبرم برای اون نامه فرستاده، ولی اینجور رابطه ای که او خواسته باشه که یک سرزمینی سنگلاخ به کشتزار مبدل بشه در تاریخ نیامده. حالا ممکنه که یک کس دیگه ای هم به همین نام بوده باشه، از پیغمبر چیزی خواسته باشه. به هر حال سند اینم مشخص نیست. اینا رو میگه. بعد میگه که همچنین برعکس آن، انکار مرد مس کند زر را و صلحی را نبرد. کهربای مسخ آمد این دقا، خاک قابل را کند سنگ و حسا. هر دلی را سجده هم دستور نیست، مزد رحمت قسم هر مزدور نیست. میگه حالا همونطور که دلهای پاک مثل دلهای انبیا میتونه ناممکنها رو ممکن بکنه، عکسش هم هست. دلهای ناپاک، دلهای منکر حق میتونه اوضاع خوب و بد بکنه. همچنین برعکس یا برعکس آن، انکار مرد مس کند زر را. نه اینکه حالا نفس حق اثر کیمیایی داره میگوید که مس کند زر را و صلحی را نبرد، میگوید که صلح رو تبدیل به جنگ بکنه، ولی مس کند، بله، یعنی زر را به مس تبدیل کنه. مس کند زر را، یعنی نه اینکه مس رو زر بکنه، زر رو تبدیل به مس میتونه بکنه، یعنی از بالا بیاره به پایین و صلح رو نبرد بکنه. اینجا ترتیب مس و زر و صلح و نبرد برعکسه به خاطر قافیه. بعد میگه بله، اینجا هم برعکس میشه. میگفت که فلانی کف جلو پاش جفت میشه از مقام بالایی که داره، گفت حالا فلانی ما کف جلو پاش گم میشه. مقام ایشون اینه که، از کراماتش اینه که کف جلو پاش گم میشه. حالا میگه بله، آدم هم ممکنه باشه که اینجوری اتفاق میفته. کهربای مسخ آمد این دقا، خاک قابل را کند سنگ و حسا. دقا یعنی نادرست و دقل. میگه این آدم منکری که دقله، حق بازه، حقیقت رو قبول نمیکنه، این کهربای وارونه است. یعنی اگه کهربای کارایی میکنه، این عکس کهربا رو میکنه، برعکس عمل میکنه. میگفت که یک کسی، یه بار گفتم شاید براتون، داشت آواز میخوند، خیلی بد آواز میخوند، خیلی آوازش بد بود. یک اصفهانی گوش میکرد، وقت شما شنیدید که در همین قرن ما یک خواننده درجه اولی در اصفهان بوده به نام تاج. تاج اصفهان معروف بوده در خوش آوازی. وقت همون زمان که تاج آواز میخونده، گرامافون هم اختراع شده بوده و صفحه پر کرده بودن از تاج اصفهان. گفت که این اصفهانیه به این آواز بد این یارو که گوش میکرد، یا با همون لحجه اصفهانیش گفتش که هرچی تاج اصفهان صفحه پر کرده است، این بابا داره خالی میکند. همون حرف مولانا رو زده به همون حالت اصفهانی خودش، که کهربای مسخ آمد این دقا، خاک قابل را کند سنگ و حسا. میگه این آقای منکر بددلی که شومی جهود داره و دلش سنگ شده، این اگه بخواد یک کاری هم بکنه، اینجوری میشه که برعکس کهربا و کیمیا عمل میکنه، خاک و سنگ میکنه. خاک قابل که کشت میشه توش کرد، اینو سنگ و شن میکنه، حسا یعنی سنگ ریزه. بعد مولانا میگه بله همینطوره، هر دلی را سجده هم دستور نیست، مزد رحمت قسم هر مزدور نیست. میگه که هر دلی اجازه نداره که سجده بکنه، یعنی این نیایش لایق هر دلی نیست. و هر مزدوری اینطور نیستش که یه مزدی بگیره و اون مزد رحمت الهی باشه. خیلی ها ممکنه بخوان یه چیزایی رو، ولی بهشون نمیدن. باید یک صفای باطنی باشه. مزد رحمت قسم، قسم یعنی سهمیه، نصیب. قسم هر مزدور نیست. هین به پشت آن مکن جرم و گناه، که کنم توبه در آیم در پناه. میگه که حالا مولانا چون بحث توبه رو کرده، یه قدری داره راجع به توبه بسته مقال میده، میگه مواظب باش که به امید توبه، به پشت آن، یعنی به پشتگرمی آن، به پشتیبانی آن، مکن جرم و گناه که کنم توبه درآیم در پناه. به خودت نگو که حالا گناه میکنم بعدن توبه میکنم بعدن در پناه خدا قرار میگیرم. نه، اینجوری فکر نکن. می بباید تاب و آبی توبه را، شرط شد برق و سحابی توبه را. آتش و آبی بباید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را. تا نباشد برق دل و ابر دو چشم، کی نشیند آتش تهدید و خشم. میگه که توبه هم همینجوری پیدا نمیشه، توبه مقدماتی لازم داره. همونطور که قبل از بارندگی از ابر باید یه رعد و برقی باشه و یه تحولی در طبیعت حاصل بشه تا ریزش رحمت اتفاق بیفته، توبه هم یه آب و تابی میخواد. می بباید تاب و آبی توبه را، توبه یه شرایطی داره. شرط شد برق و سحابی توبه را، همطور که آذرخشی در آسمان باید بزنه، صاعقه‌ای بزنه، باید یک تکونی کسی بخوره، دل باید تکون بخوره تا توبه حاصل بشه. میگه این میوه که به درخت میرسه، این باید تابش آفتاب و آب جویبار بهش برسه. میوه همینجوری که میوه نمیشه. آتش و آبی به باید میوه را، آتشش اون گرمی و حرارت رو خورشید باید بهش بده، آبم باید از ریشه بهش برسه. آتش و آب اگه نباشه میوه حاصل نمیشه. توبه هم آتش میخواد و آب میخواد. دلت باید آتش بگیره، چشمت باید گریان بشه. این آتش و آب شرط لازمه این که میوه توبه به درخت وجود تو رشد کنه. آتش و آبی به باید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را. اون ابر مال بارون و آبه، برق هم مال آتشه. میگه ابر و برق باید باشه تا این فرایند، این پدید بیاد. شیوه اینجا دقیقا همونه که امروز ما میگیم فرایند. آتش و آبی بباید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را. تا نباشد برق دل و ابر دو چشم، کی نشیند آتش تهدید و خشم. میگه میخوای که آتش غضب الهی فرو بنشینه، این شرطش اینه که برق دل داشته باشی و ابر دو چشم، که در دلت یه آتشی بگیره، دلت بسوزه، چشمت بگریه. در نماز شب بلندشی بیستی، گریه کنی، التماس کنی، از خدا بخوای تا توبه پذیرفته بشه. بعد مولانا به اینجا که میرسه ذوق شعریش گل میکنه، یه حالت شاعرانه پیدا میکنه، یه تعدادی ابیات پشت سر هم میاره که اونا اینه: کی بروید سبزه ذوق وصال، کی بجوشد چشمه ها ز آب زلال، کی گلستان راز گوید با چمن، کی بنفشه عهد بندد با سمن، کی چناری کف گشاید در دعا، کی درختی سرفشاند در هوا، کی شکوفه آستین پرنثار، بر فشاندن گیرد ایام بهار، کی فروزد لاله را رخ همچو خون، کی گل از کیسه برآرد زر برون، کی بیاید بلبل و گل بو کند، کی چو طالب فاخته کوکو کند، کی بگوید لک لک آن لک لک به جان، لک چه باشد ملک توست ای مستعان، کی نماید خاک اسرار ضمیر، کی شود چون آسمان بستان منیر، از کجا آوردند آن حله ها، من کریم من رحیم کلها. این ابیات رو میاره، گویی که مثلا فصل بهار بوده، مولانا از پنجره، از دریچه به باغ و بستان نگاه میکرده یا در ذهنش تخیل میکرده و میگه که این سبزه و گل و شکوفه و میوه و خرمی که در بهار هست، بدون ابر و برق و آذرخش و طوفانی شدن هوا حاصل نمیشه. دل باید طوفانی بشه، آتش بگیره، چشم باید بگریه. اگه میخوای یه بهاری در دل و جانت ایجاد بشه، باید مقدماتش رو فراهم کنی. منتها دیگه این ابیات همه تصویر یه بهار زیباست. کی بروید سبزه ذوق وصال، کی بجوشد چشمه ها زاب زلال، کی گلستان راز گوید با چمن، احتیاجی به تفسیر و معنا نداره. کی بنفشه عهد بندد با سمن، گویی که بنفشه با گلای دیگه پیمان میبنده، دست دوستی میده. این بنفشه خیلی مورد علاقه شاعراست، هم مولانا هم حافظ. در اسفند که بنفشه به بازار میاد، به بنفشه زیاد نگاه بکنین. بنفشه گل بسیار زیباییه، بسیارم متنوع رنگهاش، منتها چون ارزون و فراوونه ما از کنارش میگذریم. اگه مثلا در ایران بنفشه نبود و میرفتن از مثلا اسپانیا یا هلند یا آرژانتین یا پاریس و لندن میووردن، اون وقت قیمتشو میدیدید، مخصوصا اگه یه اسم خارجی هم داشت دیگه چه میشد. اما حالا چون بنفشه زیبای دلپذیر فراوونه و دیدیم، بهش عادت کردیم، ازش ممکنه کمتر لذت ببریم. اما شاعرها اینطور نیستن. شاعرها اون چیزایی که مردم دیگه ازش لذت نمیبرن و زیباییشو درک نمیکنن، اونا درک میکنن و متذکر میشن. کی بنفشه عهد بندد با سمن، کی چناری کف گشاید در دعا. شاعرها از قدیم این برگ چنار رو به دست دعای درخت چنار تشبیه می کردن. هم قدیم شاعرای جدیدم، موسوی گرمارودی هم دیدم در شعرش که همینطور برگ چنار رو به دست به دعا گشوده چنار تشبیه می کنه. کی چناری کف گشاید در دعا، کی درختی سر فشاند در هوا. این برگوبار افشوندن درخت در هوا رو مثل یک درویشی تشبیه میکنه که داره سر می افشاند، موهای بلندش رو این طرف پخش میکنه، اون طرف پخش میکنه، درخت رو به این تشبیه میکنه. کی شکوفه آستین پرنثار، بر فشاندن گیرد ایام بهار. معنیش روشنه. کی فروزد لاله را رخ همچو خون. اینجا فروزد فعلش لازمه، یعنی کی اتفاق میفته که لاله رخ مثل خون خودش رو، صورت خون رنگ خودش رو اینجوری روشن کنه. کی فروزد لاله را رخ همچو خون، رخ لاله کی مثل خون